بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، به برنامه های شبانگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه شادی که مجموعه است از ترانه های پاپ ایرانی و نیز گفتگویی با دکتر جمشید اسدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس درباره روند جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. در اثر انفجاری در یک وانت حمل مسافر در ایالت شمالی اوتار پرادش در هند، دست کم 15 غیر نظامی کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. همزمان خبرها از کشمیر حاکی است که خشونت‌های خونین در این منطقه امروز باز هم افزایش داشته است. در جریان حملات جداگانه گروهی که خود را هنگ المدینه می‌نامد، به پایگاه‌های پلیس و سربازان هند در اطراف سرینگر، پایتخت تابستانی کشمیر، 16 نفر از جمله 10 تن از اسلامگرایان افراطی مسلح کشته شدند. در عملیات جداگانه اسلامگرایان مسلح به یک صف پرازدحام اتوبوس در سرینگر به پرتاب نارنجک اقدام کردند که در اثر آن هم دست کم 15 تن کشته و مجروح شدند. هند همچنان پاکستان را به پشتیبانی عملی از اسلامگرایان مسلح کشمیر متهم می‌کند و یکی از مسئولان دولت آمریکا در منطقه پنجشنبه گذشته نسبت به افزایش عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از مرز پاکستان به هند هشدار داد. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح تحت رهبری یاسر عرفات امروز اعلام کرد به تلافی محاصره نظامی مقر عرفات، این سازمان عملیات انتحاری در اسرائیل را افزایش می‌دهد. پیش از گردان الاقصا، سازمان حماس نیز خواهان گسترش انتفاضه قیام دو ساله خیابانی فلسطینیان علیه اسرائیل شده بود. یاسر عرفات در مقر تحت محاصره خود روز گذشته از همه گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی خواست تا از اقدام علیه جان غیر نظامیان اسرائیل بپرهیزند. امروز روسیه، فرانسه، ترکیه، مصر، اردن، مالزی، جمهوری اسلامی ایران و جامعه یهودیان استرالیا خواهان اقدام علیه اسرائیل برای متوقف کردن عملیات نظامی کنونی علیه فلسطینیان شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است اقدامات کنونی ارتش اسرائیل امنیت برای این کشور به دنبال نخواهد آورد. و آمریکا در عین تأکید بر آنچه حق دفاع از خود اسرائیل در برابر عملیات تروریستی خواند، نسبت به گسترش عواقب عملیات ارتش اسرائیل هشدار داد. امروز به دنبال کشته شدن 5 فلسطینی در رام الله و نابلس، 10,000 نفر از فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در حمایت از یاسر عرفات دست به تظاهرات زدند. محاصره نظامی مقر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله که از 3 روز پیش آغاز شد، با تشدید خشونت‌های نظامی در مناطق فلسطینی نشین و تخریب کلیه ساختمان‌های اطراف مقر عرفات همچنان ادامه دارد. عربستان سعودی آماده است تا اتباع این کشور را که به عنوان اعضای القاعده در گوانتانامو کوبا زندانیان تحویل بگیرد. یک هیئت عربستان سعودی برای شناسایی اتباع این کشور و مذاکره برای تحویل گرفتن آنان به پایگاه آمریکا در گوانتانامو اعزام شده است. شاهزاده نایف وزیر کشور عربستان با اعلام این مطلب افزود، این افراد در عربستان باید محاکمه شوند و در صورت گناهکار بودن بر طبق قوانین اسلامی مجازات می شوند. 15 تن از 19 عامل عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا از اتباع عربستان سعودی بودند و مسئولان این کشور میگویند 125 تن دیگر از اتباع عربستان به عنوان افراد القاعده که در افغانستان بازداشت شدند در گوانتانامو همچنان زندانیان. سوئیس اعلام کرد در جهت مبارزه جهانی علیه تروریسم 72 حساب بانکی را مسدود کرده است. به گفته رئیس امور مالی و اقتصادی وزارت خارجه سوئیس، با مسدود شدن این حساب‌های بانکی 20 میلیون دلار در بانک‌های سوئیس منجمد است. رئیس امور مالی و اقتصادی وزارت خارجه سوئیس که در شورای بازرگانان سوئیس در ابوظبی سخن می‌گفت، مسدود کردن این 72 حساب بانکی را نمونه همکاری سوئیس با آمریکا و کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 توصیف کرد و افزود هفته گذشته نیز قرارداد تازه همکاری بین سوئیس و آمریکا برای گسترش اقدامات مؤثر علیه تروریسم منعقد شده است. و خبرگزاری دولتی ایران به نقل از سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل نوشت، اگر آمریکایی‌ها بدون قید و شرط آماده مذاکره با ما باشند، باید از آن استقبال کنیم. دولت آمریکا در این حال که جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرده، اما بارها برای آغاز مذاکرات رسمی با جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده است. خبرگزاری دولتی ایران امروز به نقل از سعید رجایی خراسانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل نوشت، اکنون که تشنج زدایی به عنوان یک اصل در دیپلماسی ایران قرار گرفته، در مورد رابطه با آمریکا نیز باید سنجیده عمل کرد. زیرا به گفته سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، ما باید بالاخره اختلافاتمان را کنار بگذاریم. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود مشروح تازه ترین خبرها تا این ساعت.
ساعت را با برنامه شادی شروع می کنیم که به موسیقی پاپ ایرانی اختصاص یافته و هر روز در این ساعت برای شما پخش می شود. افشین گرگین و این برنامه شادی.
با تشکر از شما و با تقدیم گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی، امیدوار هستم حالتون خوب باشه و شب خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و سپاسگزار هستم از اینکه در انتظار شنیدن این برنامه هستید. تا حدود 25 دقیقه دیگر زیباترین و متنوع‌ترین ترانه‌های پاپ ایرانی رو در برنامه شادی خواهید شنید. آغازگر برنامه امشب ترانه زیبایی است از لیلا فروهر، ترانه زیبای قدیما از آلبومی به اسم قصه تو قصه من. به شادی خوش آمدید دوستان عزیز.
خوشی و ناخوشیمون دوباره اندازه میشون، قدیما این همه دلهوره نداشتیم یادم، گندم فردا رو امروز نمیکاشتیم یادم. بگو میشه میشه بارم به همون روزا رسید، میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشید. بگو میشه میشه بازم به همون روزا رسید، میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشید.
بگو میشه میشه بارم به همه
رسی میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشی بگو میشه میشه بازم به همون روزا رسی میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشی
بسیار زیبای قدیما رو شنیدیم با صدای لیلا فروهر و اما میرسیم به یک ترانه خوش یا بهتر بگم خود ترانه خوش ترانه زیبایی از تازه ترین آلبوم مارتیک آلبوم با شما با هم گوش میکنیم و به برنامه شادی خوش آمدید دوستان عزیز
همه جای تو خوش دلم از عشقه شیرین شکرهای تو خوش همچو گل برگ ترا هست وجود تو لطیف همچو سرو چمن خود سر و پای تو خوش شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملی چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگاه هم مشام دلم هست زلف سمن سایه خوش در ره عشق که از سیل بلا نیست کرده هم خاطر خود را به تمنای تو خوش شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری میکنم درد مرا رخ زیبای تو خوش در بیابان طلب گرچه به هر سو خطری می رود حافظ بیدل به تولای تو خوش آمدی، چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش، هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم من زلف سمن سای تو خوش، در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار، کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش، شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری، میکنم درد مرا رخ زیبای تو خوش، در بیابان طلب هرچه ز هر سو خطری میرود، حافظ بیدل به تولای تو خوش میرود، حافظ بیدل به تولای تو خوش.
خوش با صدای مارتیک.
ستاره آی ستاره، بگو یارم کجایه؟
این صدای افشین هست با ترانه زیبای ستاره. افشین خواننده‌ای تازه نفس در آلبوم ستاره در برنامه شادی. با شادی هستید و شاد هستید شنوندگان عزیز. سپاسگزاریم از اینکه به این برنامه گوش میکنید. با ما باشید.
ستاره شب اومد باز دوباره، زمستون یه عمر موندگاره، همه سردم دیگه طاقت نداره، اگه یارم بیاد اون روز بهاره. ستاره کاش یه روز دوباره تو قلبم گذاشتی بکاره. ستاره
ستاره
کاش یه روز دوباره تو قلبم ستاره آی ستاره، بگو یارم کجایه؟ بازم افتا فروکه به چشمونم برایه. ستاره اگه برگرد خونه رو موهاش میشینم یا ستونه، آروم آروم میگیرم نشونش، میپاشم عشق شغل روی گونش، میسازم از صدای عشق و بوسه دانایی واسه خواب شبونش. ستاره کاش یه روز دوباره تو قلبم گل عشقی بکاره. ستاره کاش یه روز دوباره تو قلبم گل عشقی بکاره. ستاره آی ستاره، بگو یارم کجایه؟ بازم افتا فروکه تو چشمونم برایه.
حمیده بیشه
بیمه ولکه
تا تکمه از جان
و عدلکه
ولی حمیده بیشه
بیمه ولکه
تا ترکمه از جان
و عدلکه.
بله، یک ترانه خیلی 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 شاد رو با هم میشنویم، حمیده با صدای طوفان از جدیدترین آلبومش به اسم با همین، یک ترانه بندری بسیار بسیار زیبا و شاد در برنامه شادی.
مهربون انسیا سیا خیلی جون انسیا سیا مال خمون انسیا سیا زعفران انسیا سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه سیا نرمه نرمه سیا توبه توبه راه صباح السیاه اما دخ به جاهل سیاه سیا راه صباح السیاه اما دخ به جاهل سیاه
سیا نرم نرم سیا تو دکودا سیا نرم نرم سیا تو دکودا
سیا راه به هنگام سیاه اما درد بندم سیاه سیا راه به هنگام Aba darde bandom siya,
siya narma narma, siya toba toba, siya narma narma, siya toba toba, siya narma.
ترانه زیبای حمیده رو شنیدیم با صدای طوفان از آلبوم با همیم. ترانه بسیار شادی بود و با شنیدن این ترانه بسیار زیبا و با تقدیم این ترانه به همه هموطنان برنامه امشب رو به پایان میبرم. تا دیدار بعدی خودمون گوش میکنیم به هموطن، ترانه زیبایی از هلن، و با شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویمون در برنامه شادی. ترانه‌ای که میشنوید از آلبوم راز هلن هست و شب شما بخیر دوستان.
هر جو صحبت از صفا صحبت از مهر و وفا صحبت از رفاقت صحبت از دنیا شهر شیراز و غزلش و مضرب المثلش اصفهان نصف جهانش به خدا نفسی داره خوردن پولک اصلش هموطن هموطن تاج سر من تو هستی از همون لحظه عوض تو دلم نشستی هموطن هموطن تاج سر من تو هستی از همون لحظه عوض تو دلم نشستی گوشش واسمون مثل بهشته مگه نه مگه نیشه آدم از خاطره ها شعر بکنه عشق اون خاک دیار بسته این جون و تنه هموطن هموطن تاج سر من تو هستی از همون لحظه اول که دلم نشستی هموطن های هموطن تاج سر من تو هستی از همون لحظه اول تو دلم نشستی وطن هموطن تاجی سر من تو هستی از همون لحظه اول تو دلم نشستی هموطن آی هموطن تاجی سر من تو هستی از همون لحظه اول تو دلم نشستی.
برنامه شادی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
و حالا نوبت برنامه گفتگوی هفته رسیده که در آن گفتگوی دکتر احسان نراقی جامعه شناس با دکتر جمشید اسدی پژوهشگر و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس را می‌شنوید که به مسئله جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون اختصاص یافته است. اول مقدمه شان خاکزاد را می‌شنویم.
در برنامه امروز دکتر احسان نراقی با دکتر جمشید اسدی استاد دانشگاه آمریکایی پاریس درباره دو جهان گفتگو می کنند. جهان بین المللی، جهانی که در آن شاهد مناسبات بین المللی میان کشورها هستیم، و جهان دیگری که در رابطه با جوامع مدنی کشورها به وجود آمده است که در این جهان اقتصاد و مناسبات فرهنگی چیرگی دارد. ایران در این دو جهان در چه جایگاهی قرار دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال به گفتگوی دکتر احسان نراقی با دکتر جمشید اسدی در پاریس گوش می‌کنیم.
دولت ها با هم مناسباتی داشتن و مناسبات در گذشته بیشتر دولتی بوده، ولی به تدریج گون که ارتباطات مثلا اقتصادی گذشته هم وجود داشته، ولی به درجه امروز نبوده مراودات اقتصادی و به درجه امروز دیگر مناسبات هم توسعه نداشته، مثلا همین انترنت، همین انفرماتیک و غیره، و یک وضع جدیدی بوجود آورده. به همین جهت هم مسئله جهانی شدن هم یک فرم تازه است که اینم از آقای دکتر اسدی بنده میخوام که اینم فرقشو با اون ارتباطات گذشته بگم چرا این جهانی شدن عملاً به این ترتیب مطرحه. بنابراین بیایم بگیم ایران چه وضعی داره در مقابل این دو صحنه، صحنه بین دولت‌ها و صحنه بین ملت‌ها، دقیقا بین جوامع، بین اقتصاد واقعی زندگی مردم.
همینطوری که اشاره فرمودید، امروز ایران همچون هر کشوری دیگه در جهان در معرض تأثیرات دو جهان قرار داره و لاجرم تعیین و تأمین منافع ملی در گروه شناخت این دو جهان و تنظیم رابطه با این دو جهانه. این دو جهان کدامند؟ یکی جهان بین المللی است که همچنان که از نامش برمی آید جهانی است که مبتنی است بر روابط بین ملل، بین حکومت ها. یک جهان دیگه جهان جهان رواست که مبتنی است بر شرکت‌ها، سازمان‌ها یا دیدگاه‌هایی که جهان رو نه به عنوان مجموعه ای از واحدهای جدا و مستقل از هم، بلکه به عنوان یک کل، یک نظام می‌بینن. مثل بدن انسان که متشکل از ارگان‌های مختلفه، اما کسی بدن رو وقتی به بدن فکر می‌کنه به این ارگان‌های مختلف فکر نمی‌کنه، به یک نظام بدن فکر میکنه که در درونش خب هر ارگانی کار خودشو داره. شناختن این دو جهان برای تأمین و تعیین هدف امنیت ملی شایان کمال توجهه. اجازه میخوام به یک نکته دیگم اشاره بکنم و بدین ترتیب امیدوارم که پاسخ فرمایشتونو داده باشم. موتور اصلی جهان بین الملل روابط بین ملله، بین حکومت هاست. مثلا در زمینه اقتصادی صادرات و واردات بین این کشورها، مثلا مهاجرت، مثلا توریسم، سفر از این کشور به اون کشور. شما در اینجا یک بازیگر اصلی دارید و اون حکومته که تصمیم میگیره که صادرات به کشوری تسهیل بشود یا نشود، ویزا به مهاجرین کشور دیگری بدهد یا ندهد. موتور اصلی در جهان روایی کدام است؟ استراتژی شرکت‌های اقتصادی به خصوص یا شرکت‌هایی که دنیا رو مثل یک کل می‌بینن. مثلا مثل شرکت تویوتا که ماشین‌های اتومبیلی که می‌سازه، که اتومبیل‌هایی که می‌سازه فرمونش در یک کشور تولید میشه، جعبه دندش در یک کشور تولید میشه، صندلیاش در یک کشور تولید میشه، ترمزش در یک کشور تولید میشه، همه اینها در یک کشور دیگه جمع میشه، سوار هم میشه و بعد صادر به کل دنیا میشه. پس به طور خلاصه هر کشوری امروز در معرض دو جهانه، در دو جهان حضور داره. یک جهان بین الملل که بازیگر اصلی در آن حکومت‌های سیاسی هستند، یک جهان جهان روا که دیگه مجموعه ای از واحدهای سوا نیست، همچون یک کل و یک نظامه و بازیگر اصلی در جهان روایی عمدتاً شرکت‌های اقتصادی هستند و یا هر شرکت دیگه و هر سازمان دیگری که از همون ابتدا دنیا رو همچون یک نظام، یک واحد در نظر می‌گیره.
آقای دکتر اسدی، فکر میکنم که به این جریان اقتصادی که گفتید شما میشه یه موضوع تازگی مطرح شده بیشتر در دنیا اضافه کرد، به اون جریان انفرماتیک. مثلا که این مسئله انترنت تأثیرات متعدد و غیر قابل پیشبینی داره در اقتصاد و در روابط بین ملل ایجاد میکنه و تایید حرف شماست که باز تقویت میکنه جریان جهانی شدن خارج از بین ملل دولت ها. یعنی این باز جامعه مدنی و اقتصادی غیر دولتیه که قوی تر میشه، تأثیرش بیشتر میشه. در این باب نظر شما چیه؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید آقای دکتر. یکی از قدرت‌هایی که حکومت‌های ملی داشتند انحصار پخش خبر در کشور خودشون بود. به یاد میارم یکی از رمان‌های بسیار معروف دوست آلبانیوی تبار شما رو، کاداره رو، داستان بسیار زیبایی بود. در اون داستان اشاره می‌کنه به یک سلطان نشین که در اونجا سلطان برای اینکه از تداوم حکومت خودش مطمئن باشه، نه تنها انحصار خبر و خبررسانی و پخش خبر رو در اختیار داشته، بلکه حکم میکنه که زین پس مردم در اون کشور خواب خودشونم گزارش بکنن به مقامات مربوطه. یعنی عنایت میکنید که خبر، گسترش خبر و خبر پراکنی در انحصار قدرت مرکزی است. با ایجاد شبکه‌های ارتباطی و به خصوص اینترنت، این انحصار از دست حکومت ملی میاد بیرون و مثلا خبری که امروز در چین یا در ایران پخش میشه هیچ گونه کنترلی قدرت‌های ملی در این دو کشور نمیتونن داشته باشن. هر کی که زمان به جلوتر میره این کنترل انحصار خبر و پخش اون بیشتر از دست دولت رها میشه و اونا نمیتونن کنترل کنن. به چه دلیل؟ یکی به دلیل پیشرفت تکنولوژی، یکی به دلیل کاهش هزینه های این تکنولوژی. یعنی تا چندی دیگه تقریبا هر شخصی میتونه رادیوی خودشو و شبکه اینترنتی خودشو با یک هزینه حداقلی داشته باشه. تا چند وقت دیگه در امریکا این پروژه هست و به محض پایین اومدن هزینه بسیاری کشورهای دیگه هم به این زمینه اقدام خواهند کرد. امریکا در صدد اینه و تا حد اکثر 3 تا 5 سال دیگه این پروژه عملی میشه که یک ماهواره هایی به هوا میفرسته. اون ماهواره ها که کنترلش هیچ گونه کشوری نمیتونه کنترل اونا رو داشته باشه، به تمام زبونهای دنیا برنامه پخش میکنه و خبر پخش میکنه و تمام مردم دنیا به نحوی میتونن خبر خودشونو، حرف خودشونو، درد دل خودشونو تو این ماهواره ها بفرستن. این ماهواره ها رو هیچ کی نمیتونه کنترل بکنه.
این اجابه اهمیت خبر و تحول این از دنیای امروز، من دو تجربه رو بهتون میگم. یکی که در مسافرت هایی وقتی من در یونسکو مسئولیت هایی داشتم و به شوروی داشتم، در دانشگاه مسکو در زمان قبل از گورباچف دیدم که در دانشگاه مسکو کتابخونه های متعدد هست. مثلا در علوم سیاسی گرفتم، من دنبالش رفتم، دیدم مجلات علوم سیاسی خیلی عمومی توی کتابخانه عمومی هست، ولی یک کمی تخصصی میشه و یک کمی اطلاعات دست اول میده در یک کتابخانه هایی که فقط دانشجوها میتونن برن هست. بعد مجله‌ای که مثلا وزارت دفاع فرانسه منتشر میکنه که بیشتر مسائل امنیتی داره، اون دیگه فقط جاییش که استادا میتونن برن و دیگر کار دانشگاهی حق استفاده از اون کتابخونه نداره. این برای من خیلی جالب بود که چقدر علم و دانش هم در شوروی تقسیم بندی به حسب اعتمادی که دستگاه داره به افراد. و اینو حالا به مقیاس وسیع‌تر ببینیم در سطح جهانی همین میشه که دموکراسی، یکی از مشخصات دموکراسی امروز این گسترش ارتباطات خبری و توسعه خاصه توضیح خبر. بعد که خبر از انحصار یه عده خارج بشه، اینه که اهمیت خبر ارتباط مستقیم داره با قدرت ها و امروز دنیا به طرف یک نوع ترند دموکراتیک، دموکراسی پیش میره. تمایل کلی هم هست که این اخبار عمومیت پیدا کنه و اختراعاتی از نوع انترنت خودش میشه یه عاملی که این خبر رو اشاعه بده، توضیح کنه، تقسیم کنه، نذاره مونوپولی یه عده محدود باشه و با مکانیزمی که شما گفتید بیشتر در ارتباط با زندگی اقتصادی جوان مدنی اینا از دست دولت هم خارجه. و این یک به نظر من چشمانداز جدید رو برای دنیای آینده برای ما خلاصه نوید میده. در این باب نظر شما چیه؟
توجه بکنید که در زمان گذشته رژیم سلطنتی یکی از بزرگترین گلایه های دوستداران و محبان رژیم سلطنتی این بود که اخبار و رادیو بی بی سی باعث انقلاب شده. یعنی اون خبری که دیگه کنترلش در دست ما نیست باعث دگون کردن اوضاع شده. همین مسئله هم کم و بیش در رژیم کنونی، رژیم جمهوری اسلامی میبینید. بزرگترین پیکان حمله سرسختا در ایران، انحصار طلبادن ایران، حمله به خبرنگاراست و حمله به اون رسانه های خارج از کشور که گویا نوعی خاص خبر رو انتشار میدن. یعنی حکومت میداند که وقتی انحصار خبر و خبر پراکنی از دستش میاد بیرون، قدرتش به تزلزل میفته، متزلزل میشه. و منتها مسئلهی که دیگه غیر قابل گریزه و ناگزیره این است که این انحصار خبر از دست حکومت میاد بیرون. چرا میاد بیرون؟ به خاطر اینکه خبر هرچه بیشتر از این حالت ماتریال خودش، از این حالت به اصطلاح جسم بودن خودش که احتیاج داره این که مثلا بر روی روزنامه‌ای باشه که شما اون روزنامه رو خمیر بکنید، یا مثلا بر روی یک آنتن رادیویی خاصی باشه که شما اون آنتن رو بشکنید، دیگه وجود نداره. امروز به هر چه بیشترم جلوتر میریم، خبر بر روی رسانه‌هایی که حتی احتیاج به سیم هم ندارن و این فقط میتونه پخش بشه و شما با کوچکترین گیرنده ها میتونید اینا رو دریافت کنید.
خب حالا که صحبت از این مقوله کردیم و وضع ایران، دلم میخواد همیشه ما با انصاف حرف بزنیم. و جمهوری اسلامی انتقاد زیاد هست، مثلا جریان ناصر درفشان مقابل سفارت تظاهرات کردن که شده وکیل قتل زنجیری، عوضی که قاتلا رو شما تعقیب کنید وکیل مقتولین به زندان نندازید. خب واقعا خیلی عجیبه دیگه، غیر قابل قبوله برای دنیای امروز. اما در این حال یه اتفاقی افتاده، این پخش مکتب اکبر گنجی رجب رفراندوم که نوشته از زندان اوین 60 صفحه مکتب رو ایشون نوشته و به دنیا پخش کرده، بچه‌م گفته ممکنه به من سر من خیلی بلا بیاد. و این جالبه، بالاخره بنده نمیدونم چه بوده مکانیزمی که این آورده بیرون. الان هم شنیدم هم در ایران هم در مجامع خارجی ایرانی ها همه جا مطرحه، ولی به هر صورت امیدوارم که در زندان اوین که ما بودیم اینجور نبود. اون زمان 18 سال پیش چنین آزادی های هم هست که زندانی میتونه یه مطلبی که درست خلاف جهت سیاست جمهوری اسلامی اعلام بکنه و نظرشو بده که پیشنهاد رفراندوم کرده که جمهوری بدون دقیقت حکومت ولایت فقیه رو ایشون عنوان کرده و خب پخش شده اومده بیرون دیگه، بالاخره امضام کرده در زندان اوین و این خیلی جالبه. حالا اینو بنده معترضه بود این جمله برام، ولی جالب بود تذکرش که اگر چنین روندی در ایران پیش بره میشه که از یک سو هست این روند، ولی به هر صورت مسئله خبر یکی از شاه بیت های برزن من حکومت در آینده خواهد بود و اینکه چگونه این اخبار در اختیار جامعه قرار میگیره و چگونه دولت ها این اخبار رو کنترل میکنن و دولت هایی که بتونن آزادی رو توأم با واقعا این نشر خبر حفظ میکنن، خب موفقیت بزرگی به دست آوردن، یقیناً در مسیر پیشرفت آینده جهان هستن.
آقای دکتر اجازه میخوام در مورد جمله معترضتون یک جمله معترضه عرض بکنم و بعد به بحث اصلیمون بازگردیم. مسئله در مورد اکبر گنجی اشاره بسیار درستیه، منتها من فکر میکنم که این مسئله یک مقداری شاید از صرف مسئله خبر فراتر میره و بازگو کننده و منعکس کننده شرایط کل ایرانه. هرچند که این مسئله ممکنه به مزاق بعضی از شنوندگان خسته از شرایط سخت در ایران خوش نیاد، ولی باید به روشنی گفت که این مسئله طرفداری از جامعه آزاد و جامعه مدنی در ایران ریشه دار شده و حتی تا وزارت اطلاعات و دفترهای زندان هم رسوخ کرده. برای همینه که شما مشاهده میکنید که اون جلسای شکنجهی که بر مثلا همسر سعید امامی رفت، خب یه کسایی هستن که این شکنجه ها رو انجام میدن، یه کسایی هم هستن که این شکنجه ها رو منتقل میکنن فیلمشو به خارج از کشور، یک عده‌ای هستن در زندان ها که اکبر گنجی رو به بند میکشن، یکی عده‌ای هستن کمک میکنن که این در بند بتونه مطالب خودش رو به خارج منتقل بکنه. یعنی چی؟ یعنی این حاکمیت دوگانه در تمام نهادهای رژیم رو سوخت کرده. یعنی میخوام بگم که طرفداران جامعه آزاد و جامعه باز و طرفدار دموکراسی فقط در روزنامه‌های توقیف شده نیستن، امروز حتی تا زندان‌های جمهوری اسلامی هم رسوخ کرده. و من اینو میگم هرچند که ممکنه با سوء نظر و نامحرمیت تفسیر بشه این حرف، میخوام بگم که طرفداری از جامعه باز و جامعه مدنی و حکومت مردمی حتی تا زندان‌های رژیم هم نفوذ کرده. Thank you.
گفتگوی احسان نراقی جامعه شناس با جمشید اسدی استاد دانشگاه را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. این برنامه با همکاری ژان خاکزاد در پاریس تهیه شده بود. و در اینجا به دقایق پایانی این برنامه رادیو آزادی نزدیک می شویم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم و امیدوارم که شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید. در ادامه همکارم شیرین فامیلی با شما خواهد بود با میزگردی درباره روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا. خدا نگهدار.